بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کاستامسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من خیلی هیجان زدم، چون واقعیتش دو سه هفته بود همش می‌خواستم شماره شما رو بگیرم و صحبت کنم، ولی نمیتونستم انقدر، یعنی اصلا نمی‌شد بگم، و الان خودم خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به من یک سال با یه آقای دوست بودم بعد و این رابطه تموم شد.
نه خب صبر کنید، صبر. ها یک ماه پیش؟
بفرمایید.
اول بگید چند سالتونه عزیز؟
من 32 سال.
و اون آقا چند سالشونه؟
37.
ایرانی هستن؟
بله ایرانی بودن.
شما از خارج از ایران تلفن میکنید؟
من از بله از کانادا تلفن می‌کنم.
چه مدتی از کانادا هستی؟
بیشتر از 6 سال.
اومدید برای چی عزیز؟ تنها اومدید؟ با خانواده اومدید؟
تنها اومدم واسه در واقع اول اومدم اینجا مسترمو گرفتم، الانم پی اچ دی دارم می‌خونم.
چه رشته‌ای هستی؟
مدیکال فیزیک.
Very good. مدیکال فیزیک. واو. Very good. اوکی عزیز، خب این آقا چی خوندن و چه میکنن؟
این آقا مستر و پی‌اچ‌دی‌شو از فرانسه گرفته بود تو کامپیوتر ساینس و اینجا به عنوان ایمیگرانت اومده بود و مشغول کار بود. 2 سال بود اومده بود کانادا، ولی قبل از اون 7 سال فرانسه بود.
اون وقتیش کنم از شما که خب با خانوادتون اینجا نیستی؟
نه، هر دومون که خودمون بودیم.
اوکی. توی مدت یک سال با چه شدتی همدیگر میدید؟ هفته یه روز، هفته چند روز، چگونه بود عزیز؟
خیلی زیاد، هفته پنج، یعنی با هم بود نکرده بودیم. من خونه خودم بودم و خودش، ولی almost every day or مثلا 5 روز در هفته خیلی زیاد، یعنی ویکند ها که حتما با هم بودیم، ویکتری هم خیلی زیاد
میشد
که با هم باشیم.
من به بذار سوال کنم، شما یه حال احساسی و هیجانی پیدا کردی چون صداتون عوض شد؟
خیلی.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در یک سال با هم هفته 5 روز بودید؟ چرا یه دفعه اونجا؟
نه، به خاطر اینکه تموم شد، به خاطر اینکه خیلی رابطه خوب بود. من دقیقا این قضیه منو اصلا آشمت کرده.
خب حالا به من بگید که چی اولا این رابطه رو به هم زد؟
ایشون به هم زد.
و اگر بپرسم ظاهرا یا واقعا دلیل یا دلایل ایشون چه بود به من چی میگی؟
آیا دکتر انقدر دارم با خودم کلنجار میرم که این دلیل رو پیدا کنم نمیره تو مخم، یعنی نمیتونم آنالیز کنم.
نه نه سب کنی ایشون چی گفت آخه؟
خودش به من
با بهانه‌شون یا حرفشون
میگفتش که من رابطه‌ای که ما داریم مثل ونکووره، دقیقا این مثال رو زد، گفت ما داریم تو بهترین شهر دنیا زندگی میکنیم و نمیدونم خیلی، حالا مثلا یا این حق خود توضیحات خوب داره که خیلی دلشون خواستی آن، ولی من حتی نیستم اینجا، من مشکل از ونکووره نیست، مشکل اینه که من حتی نیستم. بعد به من میگفتش که من با تو مشکلی ندارم و آخه رابطه ما تو این سال مای دکتر خیلی خوب پیش رفت، حالا یا من خیلی مثلا رو آسمونا بودم و نمیتونستم واقعیت رو ببینم یا خودم رو گول میزدم، ولی حداقل از نظر من بپرسی به نظر من همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت، ولی ایشون درونن هپی چه بودن.
نه نه سب کنیم آخه معنی نمیده ازی، سب کنیم سب کنیم، این بازی ها من به این جو گونه معنی نمیده، یعنی احساس عزیز یه ذره صبر کنید، احساس یا فیلینگ اند ایموشن، احساس و هیجان خودش به خودی خودش راه نمیفته این ور اون ور بره که آدم باشه یا نباشه. احساس و هیجان یا نتیجه حسه یا نتیجه تخیل و تصور یا نتیجه احساس دیگری است یا در آدمای سالم به علم و عقل و واقعیت مرتبطه. یعنی من از یه جمله خوشم میاد، من از یک آدم خوشم میاد، من از یه چیزی میترسم، من نگران یه موضوعی هستم. بنابراین این که ایشون در درون احساس نمیدونم خوشحالی یا خوشبختی هرچی نمی کرده با دلیل داشته باشه. بی خودی خودتون رو درگیر این حالات هیجانی نکنید که مغزتون از کار بیفته. به من بعد درباره این که خودتونم چه حس و احساس و نظری داشتید راهاش کنید. شما این آقا رو چون من خیلی راحت میتونم به شما بگم خیلی مشخصه دو تا دلیل اصلی بر این کار، یا اصلا ایشون با شما راحت و آسوده نبوده و بنابراین حرفشو زدی، یا آدم بسیار ناراحتی است که شما هر غذای خوشمزه هم بهش برید بالا میاره، به غذا ارتباط نداره، به خود ایشون مرتبط. یعنی یا آدمی است به دلایل گرفتار و بیمار که اصلا خوبی و اینا فرقی در ماجرا نمی‌کنه. این دو تا اکستریم مسئله است عزیز، بگذارید ببینیم کدام میشه و بنابراین با اون حالی که شما ده... جا
ببخشید حرفتون رو قطع کردم، فکر میکنم مورد دوم باشه که شما دارید میگید، ولی من یه سوالی برام پیش اومد.
نه نه صبر کنید، نه نه صبر کنید صبر کنید، هنوز آدما ببینید عزیز این برنامه که مال من و شما نیست، این برنامه مال هم است، بذارید پیش بریم بقیه هم متوجه بشن چه خبره. شما با ایشون آشنا شدید و میگید همه چیز از نظر شما خوب بود، بسیار خوب. فکر میکنید ایشون با چه چیزایی در رابطه با شما و خودش خوب بود یا بد بود؟ چه حالات شخصی داشت؟ چه حالات در ارتباط با شما داشت که علائم بد و منفی رو اینجا اونجا شما میدید؟
راستش اصلا با من احساس نکردم با من مشکلی داره و حالات منفی و یعنی نسبت به خودم ندیدم، ولی کلن از اون اولش که من با ایشون دوست شدم همش قور میزد، یعنی میگفتش که از خیلی چیزا قور میزد که و من احساس میکردم که اولا مثلا شاید حتی یه کوچولو دیپرشن داره، ولی هیچ وقت نمیفهمیدم چون که توی مثلا جمع و اینا فوق العاده آدم شاد و بگو بخندی بود، ولی انگار همیشه ته دلش یه چیزی ناراضی باشه. بعد
صبر کنید عزیز اولا این حرف اینقدر عادی است که آدم ها افسرده ترین آدم ها تو جمع میتونن شادترین آدم ها بشن، بنابراین این شما با این که فکر کردم افسرده است بعد دیدم وسط مردم خوبه پس افسرده نیست، حرفتون غلط. ببینید میخوام بگم شما تجزیه و تحلیلاتون یه مقداری آنچنان آلوده با حس و احساس و کودکیتونه که حالتون هم پیداست. یه ذره بیاد بزرگ بشید تو سن و سال خودتون با تواناییاتون عزیز، یه بچه دو سه ساله نشید، بذارید با هم آهسته پیش بریم. به من بفرم قور از چی میزن؟ قور مثلا در ارتباط با شما چی میزن؟
اصلا قور نمیزن.
پس قور میزد برای چی؟ نه امروز اومده خونه اومده باش پلو شماست، قور از چی میزن؟
از سر کارش مثلا قور میزد که نمیدونم رئیسم فلانه، همکارام اینجوری هم، شرکت هم اینطوریه، از این قور میزد، از این چه شهریه، چرا من
نه سب کنید آیا شما حرفایی که از ایشون میشنیدید واقعا جای قرار داشت؟ من اگر برم بگم چرا همکاران من انگلیسی و فرانسه بلدن در کانادا، منم خوشبختانه بلدم ولی من میخوام انگلیسی حرف بزنم، اینا چرا انقدر احمقن انگلیسی حرف میزنن؟ خب قره بی خود داره میزنه. به نظر شما قری که میزد واقع بینانه بود؟ جایی برای قر داشت و اصلا معنایی داشت یا نداشت؟
به نظر من نداشت.
اوکی.
یعنی همه چیو خیلی بزرگ میکرد.
اوکی. بسیار.
باید سخت بود، مثلا سوپر بایدر سختی داشت، ولی اونقدر نبود که بخواد به خاطرش انقدر قر میزنه، چون همه بالاخره یه سری سختی ها رو دارن دیگه.
دیگه از چی قر میزن؟
دیگه مثلا یه دلیلی که اینو بخواستم بگم قطعم کردین، مثلا تقریبا یه چند ماه بعد از شروع دوستیمون به من گفتش که برای چشش یه مشکلی پیش اومده و داره میره دکتر و این ورون بر، و این خیلی این عامل بودش که یعنی بیشترین چیزی که من متوجه شدم داره اذیتش میکنه همین قضیه چشش بود. و مثلا هی دکتر میرفت و هی زمانای طولانی واسه یه ویزیت متخصصش میدادن و همش هم بهش میگفتم هیچ کاری نمیشه کرد و مثلا برو حالا فعلا زندگی رو بکن. بعد این بیشتر از همه اذیتش میکرد، یعنی ترس از کوری داشت. ولی با هم دو تایی سرچ کرده بودیم، من خودم براش یه عالمه سرچ کرده بودم و من از دوستانم که توی آن پزشک هستم پرسیده بودم که بیماری استیبلی هستش، یعنی بیماری نیستش که مثلا در عرض دو سال سه سال به بینایی منجر شه و در اکثر موارد همینطوری میمونه تا آخر عمر انسان و نهایتا مثلا میدان دید رو محدود میکنه. برای یکی از چشاش این اتفاق افتاده بود و این قضیه بودش که یعنی شده بود بزرگترین مشکل زندگیش، که دلش یعنی همش میگفتش که من اینجا نمیتونم زندگی کنم و اینجا خیلی تنهام و این واسه چشم پیش اومده، دکتراش اصلا اهمیت نمیدن.
اینجا تنهام یعنی چی عزیز؟ اینجا تنهام یعنی چی عزیز؟
یعنی اگر از تنهایی اینجا هم خیلی مینالید. بله.
نه آخه نه، ایشون کجا میخواست بره که تنها نباشه و با کی اگر بود تنها نمیبود؟
نه واقعا نمیدونم.
خب عزیزم شمایی که کسی اینقدر براتون مهم مثلا نمیشناسیدش، شما یه چیزی مثل عروسک دادن دستتون عروسک بازی میکردید، یه دفعه به قول معروف کنار دریا اومده بودید خونه ساخته بودید آب اومد زد رفت حالا نشستید. آخه اصلا چیزی نبوده، ایشون با حالی که شما دارید توصیف میکنید یه آدمی بوده که ای بسا هر دوی شما از سر تنهایی شما به خاطر ای بسا مسائل سطحی و ظاهری به ایشون علاقه من شدید. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
دو تا برادر کوچکتر.
چقدر با چه فاصله ای؟
یک سال و دو سال از من کوچکتر.
ایشون دو تا سه تا چیز خوبی که داشت چی بود؟
من اول از همه طرز تفکرش رو دوست داشتم که
یعنی اینقدر بد و منفی و بد و منفی و قرقرو و نقنقو و ناراحت و ناراضی، این کدوم طرز تفکر راجب چی عزیز؟
نه راجب مثلا زن، نگاهی که به زن داشت، آزادیایی که به من میداد.
آزادی نه نفهمیدم، صبر کنید. شما اولا از کدوم زندان اومده بودید؟ یک دوم آزادیایی که به شما میداد وقتی من اهمیت نمیدم، برام وقتی برام مهم نیست و این آدم حساب ندارم، برای چی به خودی بهش بگم چیکار بکن چیکار نکن؟ شما برخی از اوقات you don't damn care که اصلا بهش بگی چرا گفتی دو سه اومدی، یا بگی میخوام برم اونجا، بگی خب برو، برای که چه بهتر که بری. اسم این که آزادی دادن نیست عزیز. بعدم شما خوبیه یادم بینی که به شما آزادی میداد، ممکنه من بفرمایید در چه حوزه و حریمی به شما آزادی میداد که مثلا مردان عادی و معمولی نمیده؟
مثلا توی فرض کنید آخه مثلا این همه گفتید از زندانی اومدید، من مثلا رابطه قبلی که داشتم و دو خیلی وقتیش تموم شده بود، دقیقا من مثلا این چیزاشو هی مقایسه میکردم، مثلا رو لباس پوشیدن و که چجوری لباس میپوشم، کجا میرم، ساعت چند بیرونم، با کی میرم، رو این چیزا به من گیر نمیداد.
شما هیچ کار بدی جای بدی مشکوکی می رفتی؟
اصلا.
خب پس
اصلا.
پس برای چی منه عزیزم، پس من برای چی باید آزادی تو رو بگیرم؟ وقتی هیچ شک و تردیدی ندارم که تو هیچ کار غلط بدی به هیچ شکل و فرمش نمی کنی. و بعدم از کجا کسان اهمیت میده؟ خب این که اولین حسن ایشون، بعدم شما مقایسه میکردی برای تو قبلی بابای والا.
بله.
خب شما چی بتونی همه مدرک داده و دانشجو داره دکترایی؟ اونم فیزیک و مدیکال و اینا خیلی خبر دانشگاه، من خبر ندارم.
به من بگی دو... بگیرن
پس...
خودم میدونم
دو تا هست نه دو تا هست دیگه این آدم به من بگی دو تا هست دیگه نه صبر کنید، فکر کنید، بذارید من پیام صبر کنید. آخه من میخوام یک کمی شما رو به عقلتون برسونم. بعد جوری گذاشتش برای تعمیرات بیرون. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. چنگان عجبن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. شرکت تلفنی AirNex Communication با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. خب حالا که فرصت داشتی ذره، اولا لطفا اگر ممکنه از روی میکروفون نباشید و به من بفرمایید توی مدت که فکر کردید 5 تا چیز خوبه ایشون رو به من بگید.
والا من چیزایی که نوشتم، یکی این که خیلی خوب کامیونیکیت کرد با من، مثلا اگه من از یه چیزی ناراحت بودم و من بیشتر مثلا بعضی وقتا نمیتونم راجبش صحبت کنم و تو خودم میریزم و اون میفهمید و میومد با من حرف میزد، میگفت چی ناراحتی و خیلی خوب قضیه رو حل میکرد، فقط با صحبت، بدون اینکه نمیذاشت اصلا کش پیدا کنه. و دومش این که آدم تحصیل کرده بود و اینجا کار میکرد و من اینش هم دوست داشتم، آدم باهوشی بود. و یه مورد دیگه این که اخلاقش هم یعنی خیلی انعطاف‌پذیر بود. و یه مورد دیگه هم اینه که مثلا توی یه سری فعالیت ها مثلا هایکی، مثلا یه سری کارا رو خیلی خوب با هم انجام میدادیم و یه سری فعالیت های مشترک داشتیم.
اوکی، حالا فکر میکنید اگر بخواید یه ذره فکر بکنید، نظرتون این است که ایشون چرا خواست، گفت من خوشحال نیستم و گفت چی کار کنی؟ گفت یه کاری براش بکنیم یا خداحافظ؟
نه، گفت خداحافظ. یعنی گفتش که میگم، چون میگه که مشکل با تو، من مشکل ندارم که بگم از تو فلان چیزو میخوام روش کار کنیم حل شه. من کلن آدم این رابطه نیستم و احساس میکنم اون و یه حرفی که مثلا تقریبا، چون از 2-3 ماه پیش، اولا بگم رفت ایشون ایران، یک ماه پیش در واقع با رفتنشون ما بریک اپ کردیم، ولی قبل از این که بره ایران 2-3 ماه قبلش هم به من گفته بهش که من امکان داره برم و دارم فکرامو میکنم. و بعد من بهش گفتم رابطه همون چی میشه، بعد برگشت گفتش که من احساس میکنم اون حسی که باید ایجاد میشده تو من که دلم بخواد تا آخر عمرم با یه آدم بمونم ایجاد نشده. بعد من بهش گفتم چرا اینو الان میگی؟ گفت نه، من اصلا مشکلی با ندارم و نمیدونم، من مشکل درونیمه، احساس میکنم انگار که مثلا از درون یه آدم پژمرده، یه همچین حالتی داشت.
نه آخه عزیز، شما فکر نمی کنید فقط این بازی رو برای شما در این ورده پج مرده بیرون که میگه تو محیط اجتماعی نه خوب بود و مسائل رو حل میکرد و موضوع رو میفهمید و علاقه موش، اذیتتون نمیخوام بکنم ولی ناچارم. فکر نمی کنید اصلا کسی دیگه در کاره؟
من خیلی به این شک میکردم، یعنی مثلا و بعد مثلا رو لپتاپ من اگه چک میکرد فیسبوکی چیزیو و یادش میرفت لوگ اوت کنه، من فضولیو میکردم ببینم چیزی ازش دست پیدا نکرده بودم که داره زیرابی میره و اینا. و میره داره دکتر
نه ببینید سب کنین الان از نظر علمی شما میدونید چجوری در رفتید از موضوع؟ شما دارید به من میگید من هم فکر میکردم، بعد میگید چک کردم هیچی نبود، بعدم موضوع رو عوض. عزیز شما تا کی تو هوا؟ چه دلیلی اصلا دارید که شک کنید بهش؟
دقیقا به خاطر همین که تو مثلا تو چی میخوایی که من ندارم و چه چیزی تو رابطه میخوایی که وجود نداره که انقدر میگی آن هتی. بعد من مثلا همش میگفتم نکنه. مثلا من با تو با خانواده‌ام صحبت میکردم راجبش، برادرام میگفتن که شاید مثلا تو ایران کسی رو داره، شاید نمیدونم مثلا یه رابطه تموم نشده ای داره و اینا، ولی هیچ چیزی دستگیرم نشد از این قضیه. و مثلا با هر وقت مامانش باهاش، مامانش نمیدونست که دوست دختر داره، چون از یه خانواده نسبتا سنتی بودن و کلا میگفت مثلا
شما راجبه یه آدمه. صبر کنید عزیزم، صبر کنید قربونتو. شما از یه آدمه تحصیل کرده و فهمیده که حرف شما و مسائل شما رو میفهمید، ایشون یک دفعه زدن به سنتی و به مامانشون نباید بگن که با یه دختر آشنا در سن 37 سالگی؟
آره، اصلا مسئله این نبود بخواد سنتی بازی در بیاره، یعنی نتونه بگه. من تو این حدش رو میپذیرفتم، چون میدیدم خانوادهشون خیلی متفاوته، خودش خیلی متفاوته از خانوادهش از این جهت. یعنی
نه ببینید، نه شما عقلتون نه صبر کن از این آیلش هست که دختر دیگه در ارتباط با خانواده مطرح بوده، به اون دلیل نگفته.
من مثلا من بهش میگفتم که کسی دیگه ای هستش و خانواده های ایرانی همش اینجوری هستن که میخوان پسراشون مثلا حتی از خارج میان زن بدن و از این حرفا. میگفتش که مامان من الان 10 ساله که هر دفعه من میرم ایران یه سری دختر خواسته هایی برای من میاره و من هیچ وقت حاضر نشدم برم خواستگاری و من این آب پاکی رو دست مامانم ریختم که من خودم برام تصمیم میگیرم. و
ایشون وقتی خودشون برای کی تصمیم گیرن، چرا رابطه شما رو به به مادرشون نگه؟ آره
تو من اصلا باور کنید دقیقا من حالا این نکتهش رو که من چیزای دیگه هم نمیفهمم، این که ایشون به من کم توجهی نمی کرد. یعنی چه خودمون دوتا با هم بودیم، چه مثلا تو جمع و اینا بودیم، خیلی به من توجه نشون میداد، خیلی مثلا اصلا خیلی منو دوست داشت. یعنی و وقتی که مثلا من اینجا به بچه ها گفتم که مثلا مسعود ول کرد، رفت همه شوکه میشدن، مگه میشه مثلا شما اینقدر با هم خوب بودین؟ یعنی من اصلا نمیتونم اینا رو بذارم کوچولو کوچولو کنار هم و یه چیز آنالیز کنم، یه چیز منطقی ازشون درارم که این آدمی که اینقدر توجه میکرد، اینقدر مثلا دوستت داشت، اینقدر
چجوری دوستتون داشت؟ چجوری دوستتون داشت که با شما هپی نبود؟ آخه عزیز شما میگید این چیزای کوچولو، شما اصلا هیچ چه نمیخواید سر جاش بگذارید. من اصلا داستان رو اینجوری نمیبینم که شما میبینید. من اصلا این حرفای شما رو نمیفهمم.
شما چجوری
میبینید؟ من چی میگم، ایشون از آغاز شما رو نمیخواسته.
خب چرا یک سال پس طول
میده؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟
آقا چرا اشکال نداره؟ مثلا آدم وقتی که میدونه یه کسی رو نمیخواد
باش همچنان میمونه.
پسرا
چه اشکالی داره؟ خب میمونه.
خب
برای که براش
خب بمونه، وقت خودش رو داره تلف میکنه.
وقت تلف نمیکنی چون کسی رو نداشته تو زندگی، یا اگرم داشته یه جای دیگه داشته، اینجا کسی رو نداشته. خب شما چرا فکر میکنین همه باید مثل شما فکر کنن و زندگی کنن؟ شما تا حالا نشنیدید که پسرها در حالی که کسی رو نمیخوان باش دوست بشن؟ شما هنوز نشنیدید؟
برای خودم میبینم نه، مثلا اگه نمیخوام ول میکنن.
باری که خب نه شما و دوتا برادرها 7 میلیارد مردم دنیای دیگه، اینو من نمیدونستم عزیز. این همه خودمداری و خودمحوری که ما چون اینجوری هستیم بقیه هم اینجوری هست. اصلا شما کاملا معلومه یادمی که هستید که با پروجکشن کار میکنید، فرافکنی، حال خودتون رو به دیگران نسبت میدید، کاملا معلومه این میکنه و کاملا سبستیتو میکنید جانشین. دو تا آسیبی که برمیگرده به 3 تا 6 سالگی و درست همون موقعی است که اون دو تا بچه های یه ذره جا پیدا کردن و شما شدید هیچ. آخه اصلا من استدلال شما رو نمیفهمم. من وقتی یادم میگه آدم تحصیل کرده استم، میگه حداقل استدلال عقلی رو برای فهم موضوع اون زمان که میخواد انتظار دارم. شما اصلا اجزای حرفاتون عزیز به هم نمیخونه. از نظر من ایشون از آغاز هم شما رو برای زندگی و ازدواج نمیخواست، یا اصلا کالای ازدواج نیست برای که 37 سالش هم هست، و بعدم یا اینکه شما رو نمیخواسته، بنابراین شما براش بهترین بودید اونجا. مثل منی که گرسنه هستم دلم خواهد غذای خوب بخورم، هیچی نیست، میرم توی یخچال که غذای دست دوم هست میخورم. کسی با نمیتونه بگه پس چرا اینو خورد، برای غذای دیگه ای نبود. چه انتظاری من داشتم؟ چرا شما نمیخواید بپذیرید که ایشون رفت؟ ایشون یک ماه قبل که به شما گفت من میخوام برم، رفت که رفت، چی شد داستان گفتگوهاتون با هم و یا حرفای ایشون به شما یا حرفای شما به ایشون؟
یعنی چی؟
وقتی که ایشون گفت من خوشحال نیستم و میخوام برم، بعدش چقدر با هم حرف زدید؟ چه ارتباطی الان با شما داره؟ چه خبری شما از او یا او از شما داره؟
وقتی که تا روز قبل از اینکه هم بره با هم بودیم، یعنی حتی من تا فرودگاه هم باش رفتم و وقتی که رفت اول هفته رفت اروپا و اونطوری نبودشون، قبلش یه تو کانادا بود، هر روز اگه همو نمیدیدیم هم تلفنی و اینا با هم حرف میزدیم، ولی اونطوری نبودش که دیگه هر روز با هم در تماس باشیم و مثلا اسکایپ و اینا دو سه روز یه بار میکردیم و حال احوال همو میپرسیدیم. بعد من احساس کردم که خیلی مثلا یه دفعه این رابطه ای که انقدر مثلا نزدیک بودیم یه دفعه انقدر راحت تمومش کرد.
نه سب کنید نه سب کنید سب کنید چه ای تمومش کرد توی کانادا؟ چه مدت قبل از رفتنش؟
همون وقت که رفت در واقع.
نه تو فرودگاه به شما گفت خداحافظ؟
نه 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 نه، این که میگم از یه ماه قبل که میدونست بره که گفتش که من میرم ایرانو و این رابطه رو تمومش کنیم و چون این رابطه به جایی نمیرسه و من خودم رو میشناسم که چجور آدمی هم. و حالا تو پرانتز من اینم اضافه کنم، من پترنشو با اکساشم که برام تعریف کرده بود به یه همچین چیزی رسیده بودم که کلن باهاشون مثلا همون شدیدترین موردشو میدونم که با کسی 5 سال تو رابطه بوده و دلش نمیخواسته با اون طرف ازدواج کنه، ولی خب مثلا میگه که دختره هر دفعه من بریک آپ میکردم دوباره شروع میکرد و من احساس کردم پترنش همینه توی روابطش. اگه مثلا مورد دیگه شو برام مثال میزد تو فرانسه که با کسی بوده که از اول با یه غیر ایرانی بوده که با دختره شرط میکنه که من اصلا دنبال رابطه جدی و اینا نیستم و 2 سالم مثلا اون رابطه طول میکشه و بعد دختره دلش نمیخواسته تموم بشه و این تموم میکنه. یعنی چیزی نیست که فقط با من انگار تکرار کرده، چیزی هستش که توی پترن آدم میتونه مشاهده کنه تو روابطه قبلی.
به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و فرزند چندم؟ جان
فرزند پنجمه از 6 تا.
خب بنابراین یه لاست چایلدیست که فقط میخواد حفظ ثمره در بیاره دیگه. همینقدر که دید آدم عاشق شده میره دنبال کارش، برای که شکارچیه و بعدم اهل ازدواج احتمالا نیست عزیز و اهل بچه. این چقدر دلش بچه دوست داشت و میخواست بچه داشته باشه؟
خیلی میخواد، خیلی دلش میخواد. یعنی ما اصلا هر دفعه میرفتیم بیرون بچه که میدید اونقدر که اون قش رو دست میکرد من اونقدر مثلا احساساتی نمیشدم. یعنی و همیشه میگفتش که ایونچوالی دلش میخواد خانواده داشته باشه.
کی مثلا ایونچوالی؟ یعنی کی؟ در چه سنی؟
That's a question. ولی مثلا میخوام بگم که و همیشه قور میزد که چرا مثلا خانواده ندارم، این چه زندگیه، نمیدونم کی پس، چون همه خواهر برادرش هم ازدواج کرده بودن و بچه داشتن.
خب ولی که آدم خشبین طلبکار ناراضی عزیز، خشبین طلبکار ناراضی. به من یکی دو تا اخلاق بدشو بگی یا رفتار بدشو.
همین که دو تا رفتار بعدش، یکی این که همین که مثلا من میدیدم از زمین و زمان ناراضیه و غر میزنه. مثلا یه مثال کوچیک براتون بزنم، مثلا میخواستیم بریم رستوران، هر جایی نمیومد چون از نظر اون همه جا غذاشون بده، فقط یکی دو تا جای خاص بود که غذاشو دوست داشت، جای دیگه هم اگه میومد همش غر میزد که این چرا اینجوریه فلانه و خوب نیست و این چه وضعشه. یکی این غر زدنش بود که همیشه ناراضی بود. یکی دیگه هم این که
بلش کنید به من بگید رابطهش با خواهر برادرش چطور بود در حدی که شما متوجه می شدی؟
اون رابطه کلن ببینید مثلا با خانوادهش، با مامانش خیلی، با مامان و با خواهر برادرش زیاد صحبت می کرد. مثلا چون من با خودم حالا میگم، یعنی شما به نظر من هم بگم، مثلا من خودم هفته یک بار با خانوادم صحبت میکنم ولی اون خیلی بیشتر. یعنی مثلا مامانش خیلی تونتون بهش زنگ زد و من شما تو ونکوور تاکی که راجب مهتلبی داشتین و من اومده بودم تو اون تاکتون بعد احساس میکنم که مامان شنیش اون خصوصیاتی که شما اون وقت ما با هم بریکاپ هم نکرده بودیم یه حالت مثلا انگار مهتلبی داشته باشن، این احساس به من دست داد از اون خصوصیاتی که شما میگفتن.
حالا ایشون حالا اون مهم نیست، به من بگید که آیا ایشون میخواد برگرده کانادا ونکوور یا اینکه میمونه ایران.
بلیتی برگشت گرفته ولی بلیتش برای آخر مارچه، برای الان نیست.
ایشون بنابراین رفته کار کرد. نصب کنید ایشون یه کارشو ول کرده، ممکنه 5 ماه 6 ماه نه 5 ماه دیگه نه بر نگرده.
ایشون که اصلا کارشو کلیت کرد، یعنی الان هیچ من اصلا نمیدونم چه جوری و اونجوری چی کار میخواد بکنه، ولی میدونم هیچ کاری هم که تو ایران نداره. به من گفتش که من خیلی خستم، روحیم خسته است و فقط میخوام برم استراحت کنم و یکم پیش خانواده ام باشم و خیلی ازشون دور بودم.
بذارید یه سوالی ازتون بکنم، از سفته میخواست بره فرانسه چی کار کنه؟
توی فرانسه که بود یا خیلی دوستاش بودن، در واقع صمیمی‌ترین دوستش تو آلمان بود که از دوره کودکی و بزرگسالی با هم بودن و آلمان رفتش اول پیش دوست، یعنی دوستاش بهش گفتن حالا که داری میری ایران مثلا بیا اینجا یه همدیگر رو ببینیم، یکی یه هفته آلمان بود، یه هفته هلند، یه هفته فرانسه.
و وقتی که رفت، وقتی شما هر وقت می‌خواستید بهش دسترسی داشتید یا او انتخاب می‌کرد کی با شما تماس بگیره؟
نه هر وقتی که میخواستم نبود، نه به دلیل اینکه به این دلیل که ایشون تلفن نداشت اونجا و دو اینکه چون حالت مسافرت بود همه جا هم آنلاین نمیتونست بشه که ما، یعنی فقط زمانی که مثلا شبا میومد خونه دوستش مثلا من میدیدم آنلاینه، بیشتر ما من اینیشیت میکردم صحبت رو با ایشون.
من حالا ایشون چه مدرس رفتن ایران؟
الان یک هفته شده که
از تون یه هفته با شما تماس گرفته؟
چتی و دوباره من حالشو پرسیدم، یعنی من مثلا بهش گفتم که مثلا رسیدی خوبی همه چی، مثلا جوابم داد و یه بارم با هم حرف زدیم اسکایپ و آقای دکتر وقتی که مثلا حرف میزنیم انقدر گرمه مثلا انگار نه انگار
معلومه برای این که بازی شد پروفیل معلومه. من اومدم مغازه شما نمیخوام چیزی بخرم، مثلا پول ندارم، بنابراین خیلی خوبم با شما ولی میدونم نتیجه کار چیه. شما هیچ که تو هوایی دزیست روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. بذارم سوالتون از من چه شنگ رجمن با ما.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال، شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نماید. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ون نویز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. اجازه بدید خط آخر مثل که بی خودی روشنه، اون رو اجازه بدید من قطع کنم. اوکی، رادیو همراه، بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام. من یعنی ببینید من بعضی وقتا یعنی مثلا اولا با خودش حرف زدم، گفت من اگر به من امید نداشته باشی که امید تو حتما قطع کن و من حتی اگه برگردم همین فردا هم ونکوور بهتره که دیگه با هم تو این رابطه نباشیم، چون تو داری اذیت میشی و من به خاطر خودت دارم اینا رو میگم. ولی مثلا من بعضی وقتا میگم شاید بره ایران، دلش تنگ شه.
نه حالتون شما خوب نیست، حالتون اصلا خوب نیست عزیزم. شما اصلا واقعا
اصلا خوب نیست.
یعنی اصلا من باورم نمیشه شما یه دفعه خودتون رو زدید به این کمدانی. تموم شد عزیز، این از اول هیچی نبوده. شما بی خودی یه آدمی بوده دلش خواست وقتی با شما هست خوب و خوش باشه، برای چی دعوا کنه، برای چی اهمیت بده، برای چی با شما بازی در بیاره. دلش می‌خواست یه چیزی راجع به شما بدونه. یه بچه پنجم بوده، یاد گرفته سروایو کردن و زنده موندن رو. تصمیم برای ازدواج با شما هیچ وقت نداشته. اصلا تصمیم برای ازدواج نداره و شما هم توانایی تغییر ایشون رو نداره. من نمیدونم آشکار به این راحتی به شما گفته. این که من بیام به خاطر خودته، نه بگی به خاطر من نباش، به خاطر خودت بگه چرا. هیچ. اگر اینکه عزیز، اون کسی است که میآید و میرود و شما هم بی خودی بهش دل بستید و برای خودتون یه بوتی ساختید که ایشون نیست. اصلا نیست. برای که از نظر من نوع حرفهای شما نشون میده با یه دقتی که باید یه دختر فهمیده تحصیل کرده همراه با یه کوششی برای درک واقعیتش باشه نبوده. شما دلتون خواسته برای خودتون یه چیزی رو در ذهنتون بسازید و با عروسکتون خوش بود. ایشون هم به هر حال به دلیل جایگاهی که در خانواده داشته و شرایطی که داشته به شما برخورد میکرده که آزاردهنده و اذیت کننده نبوده و شما از هر چیزی عادی و معمولی ایشون هم برای خودتون یه چیزی ساختید، هر وقتم کم آوردید رفتید مقایسه کردید با دیگران. که چون دیگری قبلی اینجوری بود یا برخی از دوستانم دوستای اونجوری داشتن، اینکه اینجوری نیست به بچه خوبه. مثل حرفایی که من رو خط رادیو میشنوم که چرا به این آدم علاقمندی، برای که معتاد نیست. گویی همینقدر که کسی معتاد نیست میشه آدم عاشقش بشه. میدونید یعنی اشکال کار در اون ذهنیت. از نظر من عزیز این موضوع تمامه تمامه، اصلا تا 1% هم امیدی نیست. و شما حتما یه روانشناس اونجا پیدا کنید، مشکل زبانم که ندارید، با یه کانادایی یا با یه ایرانی و حتما صحبت کنید، یه 10-15-20 جلسه برید برای که اینو پاکش کنید، برید دور عزیز، بی خودی برای خودتون یه چیزی این چنین ساختید و قبولم بکنید که اصلا با واقعیت ها. یعنی از نظر من اینقدر فرض کنید همین حرف آخر، حرف آخر مردایی که نمیخوان، مردایی که خودخواهن و نمیخوان تصویر و تصور بدی در یک کسی بگذارن و در این حال میخوان به اون آدم هم راحتی بدن، میگن من اشکال دارم، من ایراد دارم، من آمادگی ندارم، من نمیدونم چرا من چه دیوونه ای هستم، من هیچی ندارم، نگران تو هستم، بهتر اینجوری باشه چون من خودمو میشناسم، من تغییر نمیکنم، من به درد هیچ کس نمیخورم، به درد تو هم حتما نمیخورم، بنابراین بهتره تو بری دنبال زندگی، چون بهت علاقه دارم، نمیخوام اذیت بشی، نمیخوام ناراحت بشی، هر کاری هم بتونم حاضرم بکنم، ولی تو منو راه مثل یه آدمی میمونه تو زندان که بخواد یا رئیس دادگاه رو یا زندانبانش رو گول بزن در باز کنه بید. اصلا من تعجب میکنم تو اینا رو اصلا نمیگیری، یعنی چرا برای خودت یه چیزی ساختی نمیخوای اونو خرابش کنی؟ و احتمالاً هم این حرفی که زدی دوستان دور و برت هم از بازی شما دوتا و بعدن حالش مخصوصا شما به اون نتایج رسیدن، بعدم خب برو رفت کردم، ولی که اصلا ایشون نبود که بره یا نره عزیز. ای واقع بینانه میخوای به موضوع نگاه کنی اینه، لطفا یه دفعه اون چرا ازدواج چرا طلاق من اگر شنیدی یه دفعه دیگه هم بشنو، برای که تو اونجا حرفا زده شده عزیز که اینا معلومه چرا این گونه هستن و چرا نمیخوان ازدواج کنن. بعدم جایگاهش تو خانواده، اونجا شما با آدمی روبرو هستید که اصلا مفهوم عمیق و سنگین رابطه میتونه برای شکل و فرم نگرفت باشه، نمیگم برای همه، ولی وقتی خونه 5-6 نفری میشه اون مفهوم خاص ریلیشنشیپ به وجود نمیاد. تنها هنر اینا تو کامیونیکیشن هست، تو ارتباط هست، ولی تو رابطه نیست. یعنی چقدر نزدیک نمیشن ولی میتونن بشن دو طرف میز خوب حرف بزن و اونا رو میشه کاملا فهمید. و بعدم شما شناختی از بقیه چیزای مربوط بهشون نه در فرانسه داشتید، نه در ایران داشتید، نه تو خانواده‌اش داشتید. بعدم یه دفعه خانواده‌اش میشن سنت برای یه آدمی که چند سال 7 سال تو فرانسه بوده، 2 سال در کاناداست، یه دفعه کارشو ول میکنه میره ایران و خودش نشون دهنده نارضایتیش از خیلی چیزاست و مجبور و محکوم بودنش به خیلی چیزایی و در نه چه جایی برای شما نداره عزیز. بی خودی منتظر چیزی نشو، معجزه‌ای در کار نیست، ایشون هم بر نمیگرده عزیز. متاسفم از این حرفا ولی دلم میخواد بدونی اگر 6 ماه قبل هم من حرف میزدی شرایط تو میگفتی مطمئنم فردا میقدر که میگفتی چه بین تو میگذرم من به نتیجه غیر از این نمیرسم، چون من این بازی رو خیلی خیلی خوب میشناسم عزیز، با هزاران نفر که درگیر این بازی شد و با ایرادی هم ایشون نداره، ایشون شما رو میخواد، شما اون رو میخواید، بعدم همه چیز به هر حال در یه حاله ای از ابهام و احتمال و تردید هست، بعدم خب حالا اون میخواد عاشق من شه، من چه گناهی کردم که خوبم یا از نظر اون خوبم؟ علاوه منم اینجا هستم، 2 سال اومدم، تنهام هستم، این خانمم اینجاست، دختر فهمیده، دخترت من خوشگلی هستی، خوشندامی هستی، خوبی، ما آزادیم، راحتیم، کاری از من نمیخواد، پولی از من نمیخواد، فشار روی من نمیگذاره، همینقدر که با من باشه خوب و خوشه، همه کار برای من میکنه، مواظب و مراقب منه. وای نا به همین سادگی عزیز، به همین سادگی و به همین جهت هست که من نمیخوام بگم آدم ها با دروغ و فریب کار میکنم، به نظر من ایشون از آغازم به تو حرفا رو تلس گفته، این حرفایی که راجب بقیه گفته، حتی بسیار از وقت وقتی راجب قصه های قبلیش به تو گفته، یعنی گفته داستان تو هم همونه ها که از اول اعلام کرده، ولی خب شما نخواستی بگیری، بعدم شما به دلیل شرایط خاصی که داشتی عزیز یه فرضی داری که میتونی، بعدم یه نگاهی داری که من اگر کسی رو خیلی دوست داشته باشم، عاشقش باشم، بالاخره در سخت و سنگ او رو نرم میکنم. من توی آسیب 3-6 سالگی کاملا در شما پیداست، دقیقا همینه دیگه. یکی از سوالات آسیب 3-6 سالگی اینه که من فکر کنم با احساس خودم احساس دیگری رو عوض بکنم، با رفتار خودم رفتار دیگری. خب این اصلا مطلقا معنا نداره، این فریبیست و دروغیست که ما به خودمون میگیم که من میتونم با رفتار خودم دیگری رو درستش کنم یا عوضش کنم، که هرگزم از عهده چنین کاری بر نمیام عزیز. بنابراین مواظب خودت باش و اون ماجرا رو پروندرم تو هم ببند عزیز، و بعدم کمک میخوای عزیز. حالت خوب نیست، حالت خوب نیست، کمک بگیر، با یه کسی صحبت کن، همینقدر که کسی حرف بزنی بدونه میتونه کمکت کنه، چش کنی. ولی از نظر من متاسفم حرف بد بزنم، این آدم این جنازه رو باید خاک کرد، نه اینکه با خودت این ور اون ور. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی
عزیز. خیلی ممنونم
آقای دکتر، واقعا ممنونم. مرسی عزیز. قربان. بایست. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که تلفنم تا 3 دقیقه دیگه قطع نشه. اگر قطع شد من سریع مطلب رو عرض میکنم که شما توضیحاتتون بفرمایید.
جان
اصلاحات راجب مهارت‌های کلامی من سوال داشتم. کاری که من دارم به صورت روزمره ارتباط مستقیم با مردم دارم، احتیاجی که دارم به سرعت عمل در کلام و اینکه مثلا جاهایی بتونم جواب افراد رو مثلا برای اینکه اونها رو به خودم جذب بکنم واقعا هم نیاز کارم هست، با حاضر جوابی ها و حتی طنزهای خاصی بدم، اما موقعی که میخوام این کار انجام بدم یه مقدار من رو مستاپ میکنه و هنگ میکنه. مثلا در سمیناری بحث جدی مسئله داد دانشگاه و اینجا اگر باشه هیچ مشکلی ندارم برای صحبت کردن، یعنی مهارت های کلامی کم نیست، ولی برای مثلا ارتباطات دو طرفه یا مثلا در یک جمعی اگر هستیم من میخوام با یک طنزی با یک حالتی بحث رو به نفع خودم تموم بکنم، حالا همین در کارم هم هست، پای سرعت عمل در تصمیم گیری اینا وقتی وسط میاد نمیتونم درست اونجوری که باید تصمیم بگیرم. مثلا به اطرافیانم هم که نگاه میکنم، مثلا دایی من که در زمینه ریل استیت هست اونجوری که من میدونم و دیگران هم اذعان میکنن تمام پیشرفت کارش در اثر همین ویژگیش هست که دقیقا با یک حرف به موقع ذهن طرف مقابلش رو به سمتی میبره که اونجایی که میخواد بره. از طرفی به هر حال این زمینه ها میدونم قابل زمینه های ارثی داره قطعا، مثلا در بعضی ها کمتره در بعضی ها بیشتره، ولی احساسم اینه که میشه تغییرش داد و یه مقدار بهترش کرد. از اونجایی هم که شما دقیقا فردی هستید که من برنامهاتون از اینجا که دنبال میکنم میبینم حاضر جوابی و تیسوشی خاصی از طرفی گاهی با یک طنز جالبی دارید و معلم منم در زندگیم هستید، خواستم ببینم نظر شما راجع به این مبحث چیه. ممنون میشم.
حتما. ببین عزیز، البته متاسفانه خطر قطع تلفنت هست که تلفنت قطع شد، ولی شاید مطالب رو بشنوی. اول دو تا مطلب است. یه زمانی است که ما قصدمون رسیدن به یه هدفیه و بعدن حاضریم دیگران رو وسیله کنیم، هزینه کنیم، و برای ما اونا شخص نیستن، شیئن. خب اون یه قصه است. امیدوارم هیچ جسارتی نیست، من هیچ هم نمیدونم، ولی مثلا فرض کنید اشاره به دایی کردید یا یکی از اعضای خانواده. خب اگر آدم قرار باشه بخواد با بازی این کار رو بکنه و مثلا بدونه وقتی که آدم ها میگن نه 14 تا دلیل اصلی برای نگفتنشونه و باید پیدا کرد کدامه و اون رو جواب داد و به نتیجه رسید، خب در اینجا ما میخواییم یه بازی رو ببریم، در اینجا به یک اعتبار میخواییم یه آدم رو فریبش بدیم، گولش بزنیم، یه جوری سرکار بزنیم، یه جمله بگیم مثلا بهش به ما میگه که تو 10 دلار داری از تو کیفت به من بدی، بگم نه، بعد وقتی میبینه 1000 دلار من از جیبم در میارم میگه تو که گفتی پول ندارم، میگم تو گفتی تو کیفت، من تو کیفم نداشتم، تو جیبم داشتم. ببینید پس مورد اول کسانی هستن که بازیگرند، هدفهایی دارند و در نتیجه به دلیل اینکه اساسا رفتن توی رول و نقش مثل یه هنرپیشه و ضمناً مطالب رو حفظند و میدونند که معمولا در برخوردها هست، مثل اون کامپلیمنتی که خیلی ها دوست دارن به عده بدن، و شما وقتی وارد مثلا فرض کنید مغازه‌ای میشید که ممکنه کالایی رو بخرید یا نخرید، اون مأمور میاد میگرده ببینه در شما چی میتونه پیدا کنه و یا احتمالاً چگونه میتونه شما رو یه جوری در یه زمینه بر بیانگیزه که به هدفهای خودش برسه و حالت احساسی عاطفی شما کمک کنه به اینکه او نقشش رو پیاده کنه. بنابراین خیلی از اوقات شما، من دوستانی دارم که میرن یه چیزی رو بفروشن، بعدم این چیز خریدن اومدن بیرون، برای که بازی بوده که درش صمیمیت نبوده، صداقت نبوده، صراحت نبوده، یه مقدار زیرکی و زرنگی و فریبکاری بوده. شما خواستید جنسی رو بفروشید، انقدر از این آقا و پسرش و کراواتش و عرض کنم لهجهش و که همش همخنده دار بوده تعریف کردید که اونم پک کرده دیگه، حالا بهتره یه کالا رو بخره، حالا کمی گرونتر یا نوع کمتری، کمتر بهتر از یا کمتر بهتر از اون چیزی که میخواسته یا اون چیزی که واقعا میخواسته این نبوده، ولی حاضر باشه پولشو بده. به بیان دیگه شما با یه نوع آدمایی میتونید روبرو بشید که این بازی هستن. خب اونو همیشه میشه آدم داشته باشه، ولی باید بدونه فریبکار، دروغگو، پنهانکار، بازیگر، مانور میکنه، آدما رو به عنوان وسیله میگیره، آدما رو شیء و کالا میدونه، به دنبال این است که دیگری رو آتیش بزنه خودش گرم بشه. خب این اگر از درست نیست، ولی اگر شما وارد یه مرحله بشید به عنوان یه آدم که با خودتون راحت باشید و با اون آدم و کاری که میخواهید بکنید تو خاطرتون واسطه باشه که اگر اون با دقت تمام هم اون رو ارزیابی کنه، باز به این نتیجه میرسه که صلاحش چنین کنه. یعنی شما مثل آدمی است که قیمتش از قبل مشخص میکنه، اطلاعات دیگر رو به شما میده، همون چیزی که در بازار اقتصادی از همه چیز شفافه، به شما میگه اونجا زنگ بزن، از اون بپرس، مسئولش رو بیار، ببر پلوی کسی، ماشین میخوای بخری ببر یه مکانیک چک کنه، دو تا مکانیک چک کنه، من هزینه‌هاشو میپردازم برای که خاطرم آسوده است، این ماشین با این قیمت حتما میارزه. و بنابراین شما در اینجا با یه آدمی روبرو هستید که کوششش در جهت نزدیک کردن شما به واقعیت و حقایقه و موضوع فرق میکنه. خودش دیگران رو وسیله نمیدونه، بلکه هدف میدونه، دیگران رو شی نمیدونه، شخص میدونه. به قول معروف اون اصطلاحی که در زبان ایرانی هست، میخواد نون حلال بخوره و حرف درست بزنه و توش پیچ و تابی هم وجود نداره. در یه چنین صورتی اون وقت است که شما میتونید خاطرتون آسوده باشه، گرفتار نمیشید، به فراموشی نمیافتید. ولی وقتی که آدم بخواد بازی در بیاره و مانور بکنه و خودش بدونه یه چیزی که میگه درست نیست، اون وقت است که دچار اضطراب میشه. در وقت اضطراب معمولا سیستم بلاک میکنه، قسمتایی از اخبار و استدلالی که در مغز هست فراموش میشه، درست مانند بانوی ارجمندی که به دلیل احساسات عواطف و به هم ریختگیشون توانایی یه تجزیه و تحلیل نه در گذشته تا الان نداشتن، کار خاصی نبود، ایشون آنچنان دچار هیجان و به نظر من انفجارات احساسی عاطفی بودن که خب دیگه جایی برای دقت و ارزیابی واقع بینانه به اون شرایط نمیداد. به همین جهت است که این دوتا تفاوت است. حالا اگر یه وقتی خواستی بیا، برای اینکه حرفات یه مقدار معنی دار بود با هم صحبت کنیم، منم ترجیح میدم که با توجه به طولانی شدن قسمت اول برم سراغ عزیزانی که روی خط موندن. حالا یه وقتی دیگه باز با هم صحبت میکنیم و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر امسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
کمپانی معتبر برکشای هدلوی که از بزرگترین کمپانی های جهان می باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدلوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر می‌کردم اینو بگی. ولی این بار داستان فرق می‌کنه.
من هر ماموریتی رو قبول می‌کنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر می‌گیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفته.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم می‌دونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بله بفرمایید.
جناب دکتر پخش میشه.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم، من پرسشم در مورد منیک دیپرشن هست. البته اگه قطع شدم چون مدت زمان زیادی هست، لطفا فقط در این مورد توضیح بفرمایید. اما اگه قطع نشدم خیلی سریع جهت استظهار هستالی و شنوندهای محترمتون اجازه میفرمایید که دو مورد من موردمو مطرح کنم؟
مورد شخصی خودتون میخواید مطرح میکنم، بفرمایید. اگر این موقع اگر راجع مربوط به خودتونه بفرمایید.
قطعا مربوط به خودمه. پسرم 25 ساله بود، خارج از کشور و چند شب پیش خدمتون تماس گرفتم. هستالی فرمودید که کار سختی در پیش دارم و ایشون منیک دیپرشن داره. بدون پرداختن به جزئیات لطف بفرمایید تو سه مورد من راهنمایی بفرمایید. یک، من چون ریاضی و کامپیوتر و فاینانشال منیجمنت بودم منیک دیپرشن رو نمیدونم، لطفا کمی توضیح بفرمایید. دوم این که راه علاجش چیه برای بچه 25 ساله. البته به عنوان یه پدر هستم دارم خواهش میکنم، میتونم بهش بگم بابا تو یه همچین مریضی رو داری؟ میتونم براش توضیح بدم. و سوم این که آیا ممکنه پس از 20 سال گذشت ایشون تریتمنت و همه چیز کردیم دوباره این بیماری برگرده؟
بله. ببینید عزیز، بذارید من منیک دیپرشن رو براتون توضیح. منیک دیپرشن که بهش
من این سوال دوباره بکنم به بعدش از رادیو گوش میکنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مردی هستم که پسرش مریضه و مریضی رو میفهمم، خیلی هم خوب میفهمم. شک داشتم و متاسفانه اونجوری که شما توضیح دادید کاملا فهمیدم که بچم جسمی مریض نیست، روانیه و مطمئن شدم. اینو کاملا میفهمم. لطفا بهترین توصیه‌تون رو به من بگید، خواهش میکنم. نیاز به کمک فکریتون دارم. و تصمیم قبلیم اگه درست بود قطعا جواب میداد، پس الان باید یه تصمیم بگیرم که درست باشه. من با اجازتون از رادیو گوش کنم.
من فقط یه توضیح آخر رو بدم.
بزنم شما با جنتلمن نه. گوش کردید.
نه خواهش می‌کنم.
می‌فرمایید از رادیو گوش کنم.
حتما فقط من یه توضیح کوچک بدم قبل از اینکه بشه. ببینید عزیز، من در مورد شما و فرزندتون چون چیزی نمی‌دونم، فقط بحث کلی رو می‌تونم داشته باشم و اونو خواهم داشت. ولی اینکه مشخصاً شما در ارتباط با فرزند چه بکنید، مخصوصاً با توجه به اینکه شاید اگر این مقدار سر نخایی بدید من بگردم تو مغزم گفتگویی که با هم داشتیم رو به خاطر بیارم، ولی چون معمولا نه این کارو میکنم نه الان فرقی میکنه، فقط مطالبو بشنوید، اگر پرسشی بود بعدن لطف کنید روی خطش بیارید با کمالی بیارید. خوشحال شدم با تو صحبت.
اجازه میفرمایید من گوشی رو داشته باشم بشنوم؟
تمنا میکنم، من مشکلی ندارم روی خط باشید. ببینید عزیز، اولا منیک دیپرشن به معنی دو قطبی یا بایپولار یعنی دو حالت، ولی این دو حالت به مقدار زیادی عکس هم. در حالت افسردگی فرد یه ویژگی هایی پیدا میکنه و اون ویژگی هایی که خیلی شایع تر هست معمولا با خودش سه تا جنبه فیزیکی داره. یکی فرد انرژی خیلی کمی داره، برخی از اوقات هیچ، و مشکلی پیدا میکنه برای مسئله تغذیه و بنابراین غالب اوقات چون کمتر میخوره، شاید 10% هست که غذای بیشتر خواهد، 90% کمتر میخورن، ظرف 2-3 ماه ممکنه دفعه 10-15-20 پوند وزن رو کم کنن. و سوم مسئله خواب و بیخوابیه که با وجودی که 10% خواب زیاد دارن ولی بیش از 90% این افراد به راحتی نمیتونن بخوابن، اگر بیدار شدن به خوابشون نمیبره. و آخرین مرحله بد افسردگی در این است که صبح که بیدار میشن خوابشون نمیبره، مثلا 3 و 4 صبح، ولی ساعت 7 یا 8 که باید پاشن برن سر کار، اون موقع به صورت باور نکردنی خوابشون میگیره و ممکنه بخوابن و از همینجاست که خیلی هاشون مشکلی برای کار و مدرسهشون پیدا میکنه. در این حالت یه مقدار ویژگی هست. اولا این که از چیزای معمولی و عادی دیگه لذت نمیبرن، مثل فرض کنید حتی خوردن غذا یا تماشای تلویزیون. از چیزایی که لذت بخش بوده که قبلا میل داشتن برن مهمونی یا برن خرید علاقه به این کار ندارن. آدمی هستن بدبین، آدمی هستن منفی، اعتماد و اطمینانشون به خودشون کاملا سلب میشه، با خودش یه مقدار حالت غم و اندوه سنگین و شدید داره، حالت دوری گزینی پیدا میکنن، آهسته فکر میکنن، آهسته حرف میزنن، یک نواخت حرف میزنن، و برخی از اوقات اصلا توانایی اداره کردن ذهنشون ندارن، مغزشون از یه موضوع به یه موضوع دیگه میپره و به هر حال زمینه فراهم میکنن برای اینکه بتونن به مشروبی مواد مخدری پناه ببرن، تمایل جنسی رو از دست میدن، حالتهای توهم ایلوژن و افکار عجیب و غریب یا دیلوژن رو میتونن داشته باشن و بنابراین وارد مرحله افسردگی میشن. اما درست میتونن
وارد... آقای دکتر میتونم اینجا یه سوال کنم؟
بفرمایید.
یعنی در واقع یه درخواست کنم. من پسرم 25 سال است. حضرت علی اون چیزایی که توضیح میدید ممکنه بسیار فراگیر و جامع باشه، ولی میتونم خواهش کنم و البته از حضور تمام شنونده های محترمتون اجازه بگیرم که فقط در مورد بچه 25 ساله یا پسر 25 ساله توضیح بدید؟
نه این کارو نمیتونم. نه عزیز، آخه ببینید فرقی نمیکنه. ببین شما اذیت نشید لطفاً، متاسفم، ببخشید منو. شما حالت وسواسی خودتون مسئله است عزیز. یعنی این خودش گرفتاری است. یعنی اونو مواظبش باشید، برای که اصلا موارد مربوط به پسر 25 سال و 20 سال و 35 سال سر مسئله دیپرشن فرق چندانی با هم نداره. فقط بچه‌ها یه مقدار جوان‌تر هستن، خشم و عصبانیتشون بیشتره، احتمالاً به خاطر نظر بدی که درباره خودشون دوربریا دارن، اعتماد نمی‌کنن، اطمینان نمی‌کنن، انگیزه برای کار ندارن. یعنی فقط شما وقتی با 30 تا مشخصه آدم افسرده میان سال که شما پسر شما شاملش میشه و بعدا مثلا 15 تا ویژگی مربوط به نوجوان آشنا میشه، شما یه لیستی از اونا رو دارید. به من اینا رو تو سیدی آوردم. ببینید برنامه رادیو برنامه گفتگو درباره افسردگی یا استراب به تفصیل یا برای یه فرد به خصوص نیست، برای که برنامه مال هم است. یعنی این برنامه است که خب پس بقیه که فرزند یا خودشون 25 سالشون نیست باید خاموشش کنن. این که شما ببینید، شما اطلاعات کلی رو از من میتونید بگیرید، مبنایی برای هیچ کارتون نمیتونه، چون دو تا پاسخ دیگری که سوال دیگری که داشتید پاسخش کار مشکل نیست. حالا برزم توجه کنید، بنابراین حالت شیدایی درست، حالت مرحله بعد. مرحله شیدایی فرد بسیار پر انرژی، بسیار وراجه، با 2-3 ساعت خواب به راحتی فرد صبح سر حال، 4 ساعت خواب کاملا براش کافیه، ریسک و خطر رو قبول میکنه، احساس میکنه توانایی انجام همه کارا رو داره، جهان رو یک گلستانی میبینه که همه خوبن و همه چیز اطمینان میکنه و به دلیل این احساس ها دست به کارهای خطرناک میزنه، تصور میکنه به سرعت میتونه میلیونر بشه، به راحتی میتونه یه رابطه غلط خراب رو درست کنه، اگر ازدواج کنه، اگر صاحب فرزند بشه، و بنابراین شما با یه آدمی هستی که وارد مرحله شیدایی یا منیک میشه و تصورات و تخیلاتی از خوبی و خوشبینی هست. و به همجاز که عرض کردم این دوستان در قله هستند و در ابرها هستند و در فضا و هوا پرواز میکنن بدون که انرژی احتیاج داشته باشن، در حالی که افسردگی به تای در رو افتادن است و گرفتار شدن. به همجاز که به عنوان دو قطبی میشناسنشون، برای که هم قطب افراطی شور و شوق و شادی و هیجان و امیدواری و خوشبین بودن و مثبت بودن رو دارن و درست در مرحله افسردگی هواپیمایش که سقوط میکنه حالا با بدبختی و گرفتاری همراه هستن. یعنی در قله ها و
اجازه هست که سوال کنم؟
بفرمایید.
من اینو قبلا هم البته پرسیدم، آیا بعد از 20 سال تریتمنت و اون چیزی که هست ولی فرمودید با دکتر و دارو درمانی اینا، آیا امکان برگشت این بیماری وجود
داره؟ کاملا. اصلا بیماری منیک دپرشن معتقد اصلا هیچ وقت خوب نمیشه، فقط کنترل میشه. شما چون سال دوم و سومتون بود. ببینید عزیز، ماجرا
همینو میخواستم بدونم.
شما اگر فقط همینو میخواید، سال دوم شما بود عزیز. شما سال اولتون این بود که منیک دپرشن چیه؟
راه علاجش چیه؟ بله.
راه علاجش دارو درمانی و روان درمانی است و بدون دارو تقریبا وقتی موارد متوسط است و شدید، فرد بدون دارو ابسانتون زندگی کنه و نباید از دارو بیاد بیرون. اشکال کار اینه که در مرحله شیدایی و سرخوشی به خاطر همون خوشبینی و تخیل و تصور این که از عهده همه کارا برمیام دارو رو میذارن کنار و اون وقت است که دیپرشن اتفاق میفته. منیک دیپرشن یه برهم خوردن بار شیمیایی بدنه که به نظر میرسه از یک طرف قرار هست از طریق دارو درمانی این بالانس حفظ بشه، درست مثل آدم گرسنه و سیره که دائما باید مواظب باشه، وقتی گرسنه است غذا بخوره، وقتی سیر شد دیگه غذا نخوره، صبر کنه تا دوباره گرسنه بشه، دارو درمانی رو میخواد و بعدش روان درمانی میخواد برای اینکه شرایط و موقعیت رو برای فراهم کردن اون غذا که در اختیارش باشه و غذای خوب باشه باید فراهم بشه. بنابراین برای آدمی که بایپولار و دو قطبی و منیک دپرشن داره، تقریبا مصرف دارو میتونه تمام عمر بشه یا حداقل برخی از اوقات با توجه به شرایط بهبودی که در روان درمانی صورت گرفته متوقف بشه، ولی ممکنه به مجردی که علائمش پیدا شد دوباره به سمت دارو برگرده. بنابراین برخی معتقدند که در موارد سخت و شدید و بسیار افراطی منیک دپرشن ماجرای نخوردن دارو اشتباه است، یعنی یه دارویی است برای همه اون، و مخصوصا منیک دپرشن برخی از اوقات با ایلوژن، توهم، دلوژن، فکر باطل و حتی هالوسینیشن هزیان هست. 80% کسانی که خودکشی میکنن از 100 نفر 80 نفرشون افسردگی یا منیک دپرشن دارن و بیشتر منیک دپرشنه. بنابراین ما با یه خطر جدی مربوط به خودکشی و حتی دگرکشی همراهیم، چون در حالت منیک دپرشن برخ از وقت فرد میخواد حساب یه عده‌ای رو برسه و بعد خودشو از پا در بیاره. بنابراین بیماری است که اونجا است. این که دوباره برگرده، عرض کردم اولا افسردگی ها افسردگی میتونه برگرده، حالت منیک هم میتونه برگرده، برای که بیوشیمیای مغزه. وقتی شرایط و روابط ما درست نیست، وقتی که رعایت یه اصولی از نظر بهداشت و تغذیه رو مثل خوابمون، غذامون و ورزشمون رو نمی کنیم که تعادل شیمیایی به نوعی به هم میخوره، در معرض این خطر هستیم. بنابراین اگر فرزند شما تشخیص منیک دپرشن دادن، باید دارو بخواد و بهمجرس باید بهش گفت که عزیزم تو یه مشکلی داری که مثل من و توی که گرسنه میشیم، تقصیرمون نیست، غذا میخوریم دیگه گرسنه نیستیم، دوباره گرسنه میشیم، پس باید غذا بخوریم. مغز برخی از ماها مشکلات بیوشیمیایی داره و برای برقرار کردن این تعادلش، درست مانند خوردن غذا، باید دوا رو مصرف کرد و روان درمانی رفت برای این که بتونیم اون یک دستی و یک نواختی رو پیدا کنیم و این چیزیست که باید درست بشه. در غیر این صورت مثل آدم گرسنه میمونه که غذا نخوره و اون وقت خطر نه تنها درد، خطر مرگ رو هم داره.
بلو؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر من صدای شما نمیشنوم.
من اگر من چیز الان سکوت کردم، اگر پرسشی دارید بفرمایید.
بله، پرسش من اینه که آیا میتونم از ایشون، یعنی با ایشون صحبت کنم و بهش بگم پدرم من پشتیبان تو هستم، سپورت تو هستم و مطمئنم که تو هیچ تقصیری نداری، تمام اینا تقصیر تصمیم گیری‌های غلط مغزت بوده و اینها به خاطر ضربه روحی بوده، میتونم این منیک دیپرشن رو با این توصیفات که از سالی فرمودید براش توضیح بدم؟
اون لطفا ضربه روحی نه، برای که به روح ارتباط نداره. بله عزیز، یه کتابی، یه مطلب چند صفحه‌ای توی کتاب خونه هست، بهش بدید بگید تو پسرم اینو بخون ببین به تو میخوره یا نه.
اصلا بگید
همه کتابایی که نوشت، این اقلا شاید 100 تا نویسنده که بهترینشو میتونید پیدا کنید که آخری باشه، با توجه به اینکه فکر کنید چقدر وقت میذاره، تحت عنوان همین منیک دیپرشن بای پولار یا دو قطبی هست، به همه زبونام هست، انگلیسی.
یعنی من سوال من مثلا میخوام میگم ببین، یعنی ببینید سوال من اینه که من به عنوان پدر، چون میدونید پدرها همیشه نمیتونن، من مخصوصا من که معلم ریاضی بودم و همیشه بسیار بسیار بد اخلاق و بد برخورد بودم، آیا میتونم به عنوان یه فرد بسیار بسیار دوست به این آدم بگم پسرم من میدونم که تو اشکالی نداری و هیچ اتفاقی نیفتاده، اینا تصمیم گیری‌های غلط مغزته و تو از نظر عقلی مشکلی نداری، از نظر تصمیم گیری مشکل، از نظر مغزی مشکل، اینا به خاطر فشارهای روحی بوده.
نه آخه لغت هاتون درست نیست، آخه این طریقه برخورد با موضوع نیست، برای که من غیر از مغزم من چیزی نه عزیزم ببینید، نه ببینید عزیز، حرفی که شما میزنید که حرف درستی نیست، من غیر از مغزم چیزی نیست، اگه من بگه تو مغزت اینجوری، خب بله من کیم؟ من همون مغزم. نه بحثی نیست، بحث این است که تو به دلیل برهم خوردن بیوشیمیایی مغزت احتیاج به کمکی داری که اون تعادل رو برقرار کنن، مثل گرسنگی که منو تو پیدا میکنیم که باش غذا میخوریم. بنابراین لطفاً در این باره بخون و بدون، و بعد از خوندن اگر دیدی این مورد به تو میخوره که شاید دو قطبی باشی، بایپولار باشی، اونجا خودت متوجه میشی که مثل آدمی که باید بره غذا بخوره وقتی گرسنه است یا تشنه است، باید بره آب بخوره، باید بری کمک بگیری برای که خودت آسوده و راحت بشی. و این که و اون جمله این که این مشکل رو تو به وجود نیاوردی به عنوان تو و بقیه، بعد که این برهم خوردن بیوشیمی است، مثل این که من و تو مشکلی نداریم برای که گرسنه ایم، ولی خب این واقعیت طبیعی ماست که گرسنه میشیم، وقتی گرسنه شدیم حالا وظیفه ماست که دنبال غذا بریم در اون حد، ولی احتیاج به استدلال برش ندارید. به شما تو میتونیم بفرمایید که پسرم در حد کمی که من میدونم، در حد کمی که میدونم شاید تو بایپولار و دو قطبی باشی، میخوای یه چیزی تو اینترنت پیدا کنی بخونی که هست، حتی میتونی بری یه جا تو چند صفحه، تو یه صفحه بخونی ببینی به تو میخوره یا نه، دیدی به تو میخوره بعدن ببین اونا چه توصیه میکنن، همون کاری که اونجا توصیه میکنن رو تو انجام بده. من مطمئن هستم که پسرتون اگر که حتماً هم میتونه، تواناییاش هم داره، برای که برای بسیاری وقتی که این موضوع توضیح داده میشه متوجه بشم. من در این باره سی دی افسردگی دارم که تو 8 ساعت منیک دیپرشن و بایپولار اینا رو بردم، ولی نمیدونم فارسیشو میدونن یا نه، اونو میتونم، ولی اون 8 ساعته، باید 8 ساعت مطلبو بشنوه. یا خود شما بهتره، توصیه میکنم سی دی افسردگی من رو که بایپولار و منیک دیپرشن و همه چگونگی معالجه و راه‌ها و همه اینا هست رو اونجا تو اون 8 ساعت آوردم، میتونید بشنوید. به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم و مطمئنم موفق میشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپوله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپوله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویوه اولده.
اه اوکی مگو، تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر مهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت، ولی قبل از اون اجازه بدید که من درباره روز یک شنبه با شما صحبت کنم. ما در روز یک شنبه کنفرانسی خواهیم داشت تحت عنوان از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، که من اونجا سخنی در این باره خواهم داشت از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر همین یک شنبه 26 در UCLA خواهد بود، در اکرمن گراند بال روم که در حقیقت آخر خیابان وست بود میشه اگر از سمت خیابان وست بود تشبرید، و به نظر میرسه که به دلیل که پارکینگ اصلی فعلا در حال تعمیر هست، پارکینگ شماره 8 نزدیکترین فقط 10 دقیقه راه هست تا به سالن برسید. ولی اگر عزیزانتون را اگر با اتومبیل تشبرید پیاده کنید در آخر خیابان وست بود، در اونجایی که به هر حال میچرخه خیابان و مستقیم بالاتش ببرن، نصف اون مدت خواهد بود، مثلا 5-6 دقیقه معمولا راه بیشتر نیست، البته با چه قدم هایی بردارید. ساعت برنامه 5 تا 8 ولی سپاسگزار خواهم شد، هم به خاطر همین ترافیک، هم به خاطر اون پارکینگ، هم به خاطر این مقدار کارهای ساختمانی که مثل که اونجا هست، لطف کنید برنامه رو گونی تنظیم بفرمایید که 4 و نیم اونجا تشریف داشته باشید. ما کمی شاید کارت ورودی هنوز مانده باشه، جمعیتی بیش از 1000 نفر رو اونجا داریم و ضمناً فرصتی است برای که من همکاران خوب رادیو رو اونجا خدمتتون معرفی کنم و با شما آشنا بشن و همیشه دلشون خواسته شنوندگان خوب و عزیز رو ببینن. بنابراین همین یک شنبه 5 تا 8 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. ضمناً اونجا هم دو نوع رادیوی ما وجود داره، هم کمی سی دی و دی وی دی مرکز بهسیستی بیولوژی در مورد 21 موضوعی که ما براش سی دی و دی وی دی داریم، ولی به دلیل مقررات دانشگاه فقط از طریق کریدیت کارت میتونید ازش استفاده بفرمایید اگر مایلید ابتیا کنید. ضمناً کارت ورودی رو میتونید همکنون از شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در گلندل و سوپر ایرواین دریافت کنید، ولی اگر قبلا اقدام بفرمایید ممنون میشیم. ضمناً میتونید از طریق kudum.com هم آنلاین اون رو داشته باشید و بنابراین، ولی لطف کنید 4.5 روبکم تشبیه، مثلا اگر کسی کارت نداره قبل از 5 روبکم، برای که من نگرانم که اون واقع کارتی نباشه و مقررات مربوط به فایر دیپارتمنت و ظرفیت سالن، با وجودی که بزرگترین سالن به یک اعتبار دانشگاه است غیر از البته رویس هالشون و جمعیت بیشتری رو در بر میگیره، محدود خواهد بود. به هر حال به امید دیدارتون همین یک شنبه از ساعت 5 تا 8 در اکرمن باردوم در UCL. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو. سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم، حقیقتش گفتم با شما در میون بذارم.
خوش به حالتون، شما یه مشکل دارید، من خودم یه 150 تا دارم. به هر حال
خب اینم خودش مجموعه چند مشکل
داره فکر می‌کنم. بله، گفتم شما یکی هستید، بذارید من برای شما از مشکلاتم بگم. می‌فرمایید.
از موضوع شما دکتر، من 35 سالمه، بچه دوم و آخر هستم. حدود 2 سال پیش اومدیم آمریکا با خانومم که تازه با هم ازدواج کرده بودیم و اینجا دکتر عمران میخونه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 2 سال از من کوچیکتر هستن حدودا.
بله.
3 سال.
بله. البته اول گفتید 2 سال، بعد ترسیدید از ایشون گفتید 3 سال که بعدم گرفتاری پیدا. نه، شما از یکی از مشکلاتتون در خانه جلوگیری کردید و الا میرفتید میگفتید من از تو از من 2 سال بزرگتری، تاریخمون اینه 3 سال. نه، به هر حال میدونید عمران هستید، یه چیزی بسازید خراب نکنید جان.
دقیقا. بعد مشکل عمده ای که داشتیم، حالا جدای از مشکلات خانوادگی که اول قبل از ورود به اینجا و بعدش داشته، این بود که من خیلی درگیر اضطراب بودم به خاطر کارم و الانم همینطوری، مثلا انرژیم خیلی کم هست، تمرکزم خیلی پایینه، خیلی وقتا یه حالت غم شدیدی دارم که حس بعضی وقت تبدیل میشه به یه حالت تهوع شدید. اینجا توی دانشگاه هم پیش تراپیست رفتم، توی کانسلینگ سنتر هم این که چندی پیش رفتم پیش سایکیاتریست. یه مورد دیگه هم داشتم که رفتم آزمایش دادم، ظاهرن تستوسترون هم پایین بود. یه مدت تراپی داشتم برای تستوسترون اما قطعش کردم به خاطر ترس از ساید افکتاش و اینا.
نه نه، صبر کنید صبر کنید. خب ببینید عزیز، اولا چیزایی که می فرمایید استرابیست که تبدیل به سایکوسوماتیک شده، روانتنی شده، اون بالا بردن غذاست. حرفای
بالا دیگه نمیارم ها.
خب احساسش هست. خب بله، نه فرقی نمی کنه. به هر حال اون احساس به حال به همخوردگی و تصور این که ممکنه بالا بیاد، چون یه نوعی از استرابه که هم به نوعی بیماری سایکوسوماتیک روانتنی تبدیل میشه، هم یه محالت انگزایتی اتکیست که احساس مشکل در تنفس و جهاز هاضمه و برخی از وقت ضربان قلب پیدا میشه. بنابراین شما افسردگی و استراب رو دارید و بعدم پایین بودن تستوسترونتون درست است که ماجرای ساید افکت های اونا مطرحه، ولی پایین بودن تستوسترون اگر از 300 و 400 با توجه به سن شما پایین تر باشه، خطرات و ضررهای بیشتری داره و اینی که شما نمیتونید تریتمنت رو متوقف کنید مگر اینکه دکترتون توصیه کنن که اون موقع خب بیشون نظرشون این بوده، ولی خود به خودی به دلیل سایدی فکر میکار نکنید، چون معمولا هم نمیخوام اذیتتون کنم، ناشی از آدم مضطربیست که به دلیل نگرانی میخواد دارو مصرف نکنه یا از تأثیرات بد و منفی دارو میگریزه، در حالی که خب 40 سال عمر مردم امریکا تو 100 سال 10 سال گذشته اضافه شده تقریبا به خاطر دارو. اینه که اینو نمیشه،
این تراپی رو به خاطر اون من متوقف نکردم، من با دکتر که با دکتر متخصص حتی صحبت کردم، ایشون چون که من تقریبا لب مرز بودم.
اوکی، چند بود تستوسترونتون؟
بله؟
تستوسترون شما چند بود؟
حدود 270 بود.
که آره خب بله مرزی بودید دیگه به هر حال.
آره. بعد ایشون گفتن که حالا چون یکی از مشکلاتم پایین بودن سکس درایو بود، بعدش ایشون گفتن که حالا اگر خودت فکر می‌کنی، برام ساید افکت‌ها رو توضیح دادن، بعدش گفتن اگر خودت فکر می‌کنی که ممکنه نخوای این کار رو انجام بدی، برو یه مقداری با خودت فکر کن ببین که میخوای این کار انجام بدی.
حالا اونو شد نمن، نه من میخواد توصیه‌ام این بود که ببینید حرف من شما که با هم متفاوت نبود، عرض کردم خودتون سر خود نکنید، دکترتون گفته میگه من حرفی ندارم، به هر حال نظر شما هم در مرز بودید، ایشون فکر کرده به اونا فکر کنید. خب حالا بریم سراغ موضوع مسئله که مورد نظرتون، میفرمایید.
نه الان بیشتر موضوع بزرگ زندگی من، مشکل بزرگ زندگی من همه اضطراب و افسردگیه که پیش دکتر روانپزشکم که رفتم به من سیتالوپرام داد که از دیشب تازه دارم شروع کردم به استفاده کردن. فقط بخواستم اینم حالا نظر شما چیه؟
ببینید عزیز، بر اساس آنچه که میفرمایید ماجرای افسردگی و استراب و یه بسا وسواس و یه مقدار نگرانی های مربوط به انگزایتی اتک و حالت های سایکوسوماتیک مربوط به اون هست و سابقه دارد. اگر سابقه خانوادگی و ارثی دارید که معمولا باید داشته باشید، خب معمولا دارو بهترین جواب میده، ولی 3 تا 5 هفته طول میکشه بتونه تأثیر جدی خودش رو بگذاره و بعدم تغییرات دارو یا میزانش یا کم و زیاد کردن داروی دیگری، اینا روانپزشکتون مرتبطه، فقط شما گزارش دقیقی از حال و وضعتون رو میدید که ایشون بتونه آنچه رو که ضروری داره براتون تجویز کنه. اما همطور که میدونین علاوه بر موضوع دارو درمانی شما روان درمانی میخواید، یعنی یه جایی در نظام حسی شما یا بیشتر احساسی شما یا عقلی شما در جهت تجزیه و تحلیل موضوعها که کمیش هم من متوجه شدم اونجا یه اشکالاتی هست که باید اونا رو حل کرد. و بعدش هم همطور که به شنونده گرامی قبلی اشاره کردم، یکی شرایطتون رو باید مناسب کنید از جمله همون محیط دانشگاهی و از این قبیل، دوم روابطتون رو، و سوم به تغذیه و خواب و ورزشتون به صورت دارو بهش برسید. یعنی برای شما ورزش روزی 1 ساعت حتی یه پیاده روی تند کاملا یه دواست، و یا خواب به موقعتون و بیدار شدنتون به گونه‌ای که به صورت طبیعی اتفاق بیفته و حداقل 7 ساعت تا 8 ساعتی خواب رو داشته باشید ضروری است، برای که به هم زدن این وضعیت فیزیکی بدن کاملا اون دگرگونی ها رو موجب میشه. ولی دارو درمانی همراه با روان درمانی مشکلاتی از این قبیل رو در مرز بیش از 90% بر اساس مطالعات عمومی از بین میبره و 50-40% کسانی که بر نمیگرده، 40-50% هم که اگر برگشت معلومه قبلا کار به درستی به انجام نرسیده و باید بقیه کار انجام داده یک بار و برای همیشه از شرش خلاص شد. به همچنین که موضوع استراب افسردگی شما عادیست، من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت اولین سیدی و دیویدی که بیرون دادم ترس استراب وحشت بود که 8 ساعته، بعد افسردگی بود که 8 ساعته، بعد خشم و عصبانیت بود که اونم 8 ساعته، و بعدم 4 ساعتم استرس. به نظر من اگر یه اون حداقل آگاهی رو تو این زمینه مربوط به همه اینا به عنوان اون چیزی که مشکل اصلی همه جوامع بشری بوده و همکنون هم هست، برای که شایع‌ترین مسئله و مشکل جهان استراب دومش افسردگی است، حالا خانم‌ها که افسردگی رو خیلی بیشتر از آقایون تا مرز دو برابر دارن. به همینجاست که این مسائل اصلا نمیشه نادیده گرفت عزیز، و به نظر من آگاهی از اونها و عمل بر اساس یه اصول خیلی خیلی ساده که برخ از وقت من شما توی تغذیه‌مون یا تو خوابمون که رعایت میکنیم، به یک بار وضع ما رو از یه حال بدی به حال خوب تبدیل میکنه. اینه که من توصیه‌ام یعنی ادامه کار دارودرمانیتونه تا زمانی که روانپزشکتون توصیه کنه کار دارودرمانیه، و بعد رواندرمانی که با یه روانشناس حتما باید کار کنی، مگر اینکه روانپزشکی که هستن خودشون این کار انجام بدن، و بعدش هم رعایت یه مقدار اصولی در زندگی که خودتون هم میدونید درسته و یا باید ازش باخبر بود. راه دیگری نداریم عزیز، چون اینا بیماری‌های کاملا شناخته شدن، کاملا قابل معالجه و اداره کردن و کنترله. یعنی هیچ دلیل نداره من برای عمرم افسرده باشم، مضطرب باشم، خشمگین باشم، دچار استرس باشم. نه، میشه همه اینا رو بر اساس یه اصولی مادام که قواعد و قوانین رو رعایت میکنیم به درستی به گونه ای که مایل هستیم بهش برسیم.
خب آقای دکتر، این واقعا یه امید
کاملا عزیزم. من ببخش قطعت میکنم چون برام مهمه، من چند هزار نفر آدمو داشتم که بعدا من گفتم من دیگه اون افسردگی رو یا استراب رو ندارم. البته قصدم برنج دومار نیست، ولی برات اونا هم نیست که از افسردگی اون آمده، اونم دیپلشن، ولی قصه قصه دیگری است. معلوم اینا بیماری های کاملا شناخته شده هستن. مثل شما بدیم،
من حدود مثلا 4 سال با این مشکل درگیر بودم، ولی خب سعی میکردم مثلا به خودم بفهمونم که دارو نیاز ندارم، ولی توصیه شما باعث شد که واقعا اینو خیلی جدی بگیرم. فقط یه سوال دیگه هم داشتم در رابطه با عدم تمرکز.
حالا بذارید معذرتون یه خواهشی بکنم، بگذارید روی خط باشید، برمیگردید، من در خدمتتون هستم. چنگال ارجمند با ما.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، از دیروز آنجا و آنها تا امروز و فردا اینجا من و ما. یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 شب در سالن اکرمن در UCLA. در این گرد همایی همکاران رادیو همراه حضور داشته و به شما معرفی خواهند شد. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پیسیفیک ویدیو و سوپر ایروان در اختیار شماست. همچنین می توانید کارت ورودی را از طریق kodum.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونا؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دوتا یکی شده.
دوتا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن.
عزیزم دیپرشن
همون اعلام کرد هر کی دوتا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
341-310-441-9341. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط از بحث قبلیمون یه سوال دیگه داشتم در رابطه با عدم تمرکز. من چون کارم بیشتر الان ریسرچ هست و اینا، مثلا بر لیتریچر ریویو انجام بدم و اینا، ولی تمرکز کافی ندارم. خیلی وقتا حس میکنم مثلا یه چیزی که میخونم یادم نمیمونه، دوباره باید اول بخونم. بعضی وقتا هم مثلا کلاً تمرکزم از بین میره، میرم سمت مثلا اینترنت شروع میکنم یه چیز بی هدف بروز کردن اینترنت، فیسبوک.
من متوجه هستم. ببینید عزیز، ببینید، ماجرای کمبود توجه و تمرکز یه ماجرایی است که به دو گونه خودش رو نشون میده. این دو گونه اصلی، نوع اولش این است که من به دلیل آسیب مغزم یا سلسله اعصاب یا سیستم عصبیم دچار کمبود توجه و تمرکز، و پنج دلیل اصلیش هم یکی ارثیه، یکی تولد بده، یکی گوشترهای عفونی کودکیه، یکی تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز باقی مونده، و ضربه مغزی. این پنج تا رو میشناسیم. بنابراین اون یه مشکل مغزه و به همجاست که یا با دارو مصرف کرد یا از طریق نورو فیدبک با تغییر امواج مغزی بیوشیمیایی مغز رو عوض کرد و در این وضعیت در حال معالجه و یا در خصوص دارو کنترلی رو صورت. اما دلیل دوم از دست دادن توجه و تمرکز، اول استراب، بعد افسردگی. و بنابراین شما دلیل اصلی احتمالاً از دست دادن توجه و تمرکزتون استراب و افسردگی عزیز، چون استراب و افسردگی تمام این سیستم رو به هم میزنه و بنابراین منو با کمبود توجه و تمرکز روبرو میکنه. به همینجاست که حتی من تو اون جزوهی که یه مقداری از صحبتهای من خانم سیم و زر فراهم کردم نوشتم که استراب یا افسردگی مرکب حافظه رو خشک میکنه، یعنی کاملا من شما رو از کار میندازه. بنابراین راه شما حل مسئله افسردگی و استرابه که اون توجه و تمرکز رو بتونید پیدا کنید. ولی اگر افسردگی و استراب باشه، متاسفانه پراکندگی ذهن یکی از مشخصات هر دو بیماری است و استراب معمولا این وضعیت رو بیشتر و بیشتر میکنه. بنابراین شما مشکل کمبود توجه و تمرکز رو از طریق معالجه افسردگی و استرابتون هم میتونید درست کنید. اگر بعد از حل اینا که بعید میدونم کمبود توجه و تمرکز شما مربوط به جنبه دیگری است، اون خودش قصه خودش رو داره و باز به همین جهت است که ADD و ADHD، یعنی کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی، یا ریشه افسردگی است یا نتیجه و ثمره افسردگی است. و اینا کاملا در ارتباط با همه. نتیجتا این مجموعه رو اگر مورد هجوم و حمله قرار بدید میتونید به نتایج دلخواه برسید. من چون عزیزی رو فکر میکنم از ساعت 9 روی خط داشتم و نفر آخر ما هستن، اجازه بدید که با ایشون صحبت کنم، ولی شما تو سیدی های افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت من استرس همه این مطالب رو پیدا کنید، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
خیلی ممنون از لطفتون دکتر.
سپاسگزارم. ممنونم.
آرزوی موفقیت.
ممنونم. متشکرم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خواهی میکنم. من یه پسر، من یه دختر یک ساله نیمه دارم و یک پسر 11 ساله. مورد سوال من پسر 11 ساله. اول خصوصیات خوبش هم میگم. خیلی مهربونه. فوق العاده به خواهرش خیلی خوب بازی میکنه. یعنی من حتی میتونم یه چوب نیم ساعت بذارمش پیشش و یعنی خودم میکنم برستم، یعنی که مثلا برم بیرون خرید کنم بیام و بذارمش، یعنی خیلی کاملا مطمئنم که خیلی مغازه بشه، خیلی باش خوب بازی میکنه و خیلی خوب راحت با دیگران با بچه های همسن سال خودش ارتباط برقرار میکنه. ولی دیر با کسی صمیمی میشه، با چند تا دوست صمیمی خیلی کم داره، ولی وقتی باشون صمیمی میشه، یعنی از همه لحاظی دیگه خیلی باشون صمیمی میشه، یعنی هر کار دستش برمه برشون انجام میده با این که سنش کوچیکه.
خب اینا به هم میخوره. بذار من یه توضیح بده. فرزند شما برای مدت تقریبا 10 سال فرزند تک بود، بنابراین از یه طرف آداب آدم های بزرگ سال رو یاد گرفته و بنابراین به گونه بزرگ سالانه عمل میکنه. از جانب دیگه به خاطر اینکه ادای بزرگ سالا رو در آورده دوچار استراب و چون دوچار استرابه و اوضاع رو تشخیص نمیده، نتیجتا در جهت دوستیابی و نزدیک شدن با آدم ها با احتیاط و شک حرکت میکنه، ولی بعد از اینکه ترسش به استراب ریخت و خاطرش آسوده شد، اوضاع رو میفهمه و میتونه با اونا رابطه عادی داشته باشه، اون رو ادامه میده. بنابراین آنچه که گفتید ویژگی فرزندان تنها و تکه. اینم که با خواهرش خوبه بسیار خوب، ولی نشوندنده این است که او رو فعلا به عنوان اسباب بازی و اینکه به هر حال در خانه جایگاهی داره پذیرفته و باشم راحت است، اونم جنبه مثبتش. حالا گرفتاری که باش داری چیه؟ چون من یکم این گرفتاری و نگران وقتم هستم جان.
بله، یکی نقدر زیادی شل، خیلی شلخ دادن، همیشه اتاقش مرتب نیست، از من نصف میاد لباساش هم تو یکی، یعنی شاید یک هفته اتاقش نامرتب، بعد آخر هفته با زور پدرش که حتما باید اتاق رو تمیز کنه مرتب کنه، اتاقش رو مرتب میکنه دیگه. درس از هوم ورکش حتما باید بهش من تاکید کنم، از من نصف میاد مامان هوم ورک داری نداری بشین سر هوم ورک، من نگم یا با آیپد بازی میکنه یا تلویزیون تماشا میکنه.
آخه عزیز آخه نه سب کنید،
نه
آخه قرار نیست باشه، ولی چی خودکار باشه؟ ما همه هم خودکاریم. شما تمام مدت کتاباتون رو میخونید، ورزشتون رو میکنید و همه کار. عزیز من چرا یه دفعه تبدیل شد به اینکه این بچه باید کامل باشه؟ شما اونها یه بچه تک داشت، بعد از اون اتاقش مرتب نیست، علتش این است که بچه اهمیتی نمیده. شما اگر فرض کنید الان فرزند کوچکتون بخوره زمین سرش زخمی بشه، اول خونه رو مرتب میکنید بعد میرید بیمارستان و دکتر، یا پا میشید میرید بیمارستان؟ بسیاری از بچه ها تو این سن و سال زندگیشون در ذهنشون امرجنسی است و بچه هایی که بودن حرفی که زده شده، نگرانی هایی که دارن، بازی هایی که کردن، دلشون که برای چیزایی تنگ میشه میسوزه، حالا نگرانی باشید که مثلا بلوزش کجا انداخته، خطری کسی رو تهدید نمیکنه. بنابراین مرتب و منظم بودن باید یادشون داره. بعدم شما برید اتاقشو مرتب کنید تا اینکه کار به این برسه که پدرش
همیشه من خودم هم یعنی شاید یک هفته بهش میگم من دیگه نمیکنم، ولی تا میبینم خیلی نامرتبه اصلا خوب میتونه میرم تمیز کنم تا میاد میگه
آخه سرکار خانم آخه ببینید یه چیزایی میفهم، اعصابتون برای چی خورد میشه که بروزش رو زمینه؟ آخه این چه اعصابیه؟ بچه شما مثلا جنایت کرده.
خیلی نامرتبه، یعنی هر روز مثلا میره میبره غذا میبره تو اتاقش، این بشقاب اونجاست، بعد بعد یعنی میبره
نه معمولا
یعنی 5 6 تا بشقاب
بعد نه، برای این کار شلاق لازم عزیز، شلاق. آخه قربونتون چرا اینقدر موضوع رو حالا به جای یک بشقاب شده 3 تا، اصلا شده 18 تا، چه فرقی میکنه؟ بشقاب رفته اونجا نیومده. من نمیخوام بگم اینا موضوع است که بچه‌ها نباید یاد بگیرن، ولی این خب موضوعی نیست که اعصاب شما براش خورد بشه. برای چی شما یه بچه تک آوردید؟ بذار همینجا من یقه شما رو بگیرم، چرا 10 سال بچه نیورد؟ خب نکنید دیگه. ببینید من و شما کارهای بزرگ و مهم رو خراب میکنیم بعد میگیم چرا بقیه چیزهای جزئی رو خوب انجام میدم. پای یه نفر رو میبریم میگیم برای چه خونش خیر و قالی. نه عزیز، بیاد دست از اون بازی بردارید. بعدم بچه اومده 11 ساله، بعد از 7 ساعت 6 ساعت تو مدرسه که بهش گفتن این کارو بکنه اون کارو نکنه زیر فشار بره، حالا اومده میخواد بره بازی کنه، بره لپتاپش ببینه چه خبره. با چی کار بکنه؟ شما چرا هوم ورکی شما
اصلا
کردید؟
من اصلا برای درس خوندن بهش نگم هوم ورک داری حل کن نکن، یعنی هیچ تذکری بهش ندم.
نه نه ببینید آخه این داستان همین امر معروف و نهی از منکر ماست دیگه. این سیستما اصلا کار نمیکنن عزیز. من و شما قراره در بچه‌مون میلی به اون نظم و ترتیب یا خوندن درس یا انجام تکلیف مدرسهش رو براش کمکش کنیم به عنوان یه چیزی که درونی و داخلی یاد بگیره. چطور شده لپتاپش رو میره خودش بدون که شما بهش بگید میره سراغه؟ چطور شده تلویزیونش رو میره تماشا میکنه؟ برای که توش کاشته شده لذت بخشه. ماجرای درسش هم باید به عنوان یا یه لذت یا به عنوان کاری که با انجامش لذت‌های بیشتری داره در بچه کاشت. و الا با فرمان صادر کردن و دستورات گفتن و نق زدن و نصیحت کردن که هیچ کس درست نشده. خدا با 124,000 پیغمبر و این همه کتاب‌های آسمانی و هر 17 روز که تو 6000 سال بوده یه پیغمبر فرستاد، یه آدم سالم درست کرده، گفته این کارا رو بکنید نکنید. عزیز کار نمی‌کنه، کار نمی‌کنه. ببینید من و شما قراره تو جان
من چجور میتونم این انگیزه رو توست و وجود بیارم؟
نه ببینید سرکار خانم، ببینید شما نرید سختش نکنید. ما پدر و مادر ایرونی دو تا اشتباه داریم. فکر کنیم اولا باید یه کاری بکنیم. نه، باید کار درست بکنیم. دوم باید یه حرفی بزنیم. نه، باید حرف درست بزنیم. این اول بپذیرید. شما انگیزه رو باید به تدریج خیلی ساده است. همین پسر رو دست من بدید یه ماه بعد هوم ورک شو موقع انجام میده. حرف این است که پسرم بیا بشین قربونه برم. تو فکر میکنی هوم ورک تو بهتر انجام بده یا نه؟ باش صحبت میکنیم. تو اگر بیای این کارو بکنی ما هم کمکت میکنیم. هوم ورک چقدر؟ این تکلیف مدرسه چقدر؟ یه ساعت، یه ساعت و نیم به طور متوسط. بیا یه قراری بذاریم که از یه ساعتی به یه ساعتی تو این کارو بکنی. تو اگر این کارو بکنی منم برای تو این کارا رو میکنم و اینم پاداش تو. درست مثل آدمی که میره کار میکنه حقوقشه. بیا تو از این به بعد من و تو یه قراری میذاریم، منم ساعتو به تو اعلام میکنم که تو گفتی بین 5 و نیم تا 7 میخوای هوم ورک بکنی. عالیه، من 5 و نیم تو رو خبر میکنم که شد ساعت 5 و نیم، خودم هم میام اینجا کنار تو میشینم، بیبیرم میارم اینجا یا تو برو تو اون اتاق، ما اینجا هستیم. اگر خوابیده باشه منم یه کتاب برمیدارم میام تو اتاق پلو تو، منم یه کتابی میخونم تا بشین هوم ورک تو انجام بده، بعدم پا میشیم میریم، اینم جایزه تو اگر یه هفته این کارو بکنی. خب به تدریج با تو وجودش کاشت عزیز. این تازه یه راهشه، یعنی تو بله شما از آغاز از 5 6 سالگیش باید این کارو می‌کردید. یعنی شما قرار بوده به بچه نگید هوم ورک، اون موقع میشه هوم ورک شما، اون موقع میشه کار شما.
بله آقای تو، ما 4 سال ما اومدیم کانادا، ایران که بودیم کلاس اول تا اولش تا آخر ایرانی رفت، خیلی بهش هوم ورک میدادن، خیلی مسئول دادن، همیشه خدا این بچه که میومد از اول تا آخر فقط مینوشت. ولی وقتی اومدیم کانادا یعنی اصلا میده هوم ورک که نمیدونی خودتون هوم ورک نمیدن به بچه ها خیلی، یعنی هرچی که گرهش رفت بلن گرهش میشه رفت بلن، یک مقدار یعنی امسال معلمشون یکم سخت میره بهشون هوم ورک میده. ولی چون این بچه عادت کرده خیلی هوم ورکی نداره، من اگه متوجه بگم که اون هیچ هوم ورکی نداره، من خودم یه جدول زدم یه چیزی با می نویسم براش میگم اینو کار کن اینا مثلا انجام بده، باز خیلی باش
نه عزیز من
یا خیلی سریع انجام میدم، مثلا هوم ورک داره 5 دقیقه انجام میده میگه تموم شد.
آخه ببینید عزیز، شما یه نگاهی میکنید به آموزش و پرورش که غلطه. اون ماجرای هوم ورک ایران غلطه عزیز. از 100 تا ایرانی 95 تاش بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت یا دیپلم دانشگاهش گرفت کتاب نمیخونه، برای که ما رو از علم و معلم و کتاب بیزار میکنه. آخه اون سیستما که کار نکرده عزیز. که شما
اون سیستم رو دوست ندارم.
آخه برای چی بهش به هوم ورک میدید؟ برای چی بهشون؟ اصلا من عزیزم دو دفعه با بچه‌ها معلم مدرسه‌ام درفتم برای چی به اینا هوم ورک میدی؟ تفاوت من و خودتون رو ببینید. هوم ورک یعنی چی؟ بچه تو مدرسه است ولش کنی. بنابراین اصلا با اون ایده پیش نری. بعدم شما میگید معلمش، اصلا نگید معلمش سختگیر، معلمش توی سن نیست به تدریج به اینا هوم ورک یا تکلیف مدرسه رو میده. قرار باش میذارید باش صحبت میکنید دوستانه به عنوان همکارش کمکش کنید اون رو انجام بده بره. برای 5 دقیقه انجام میده، میده خب 5 دقیقه یه هومورکش. برای چی بخوری 10 دقیقه؟
نه هومورکش اصلا نمیشه بکنه، من که من نداره، خودش میشینه خودش
کار
انجام میده، ولی خیلی
سریع. خب
نه با تنبیهش هومورکش انجام میده، من دیگه
آخه عزیز من چرا شو
هومورکی ندارم؟
خب وقتی نداره چی کار کنه؟ و برای سریعش چه اشکالی داره؟
نیو کامل من خیلی زبانه حرف زدن خیلی خوب شده، ولی نوشتن و خوندن
عزیز من خب معلومه. شما یه بچه کانادایی بیاری ظرف مدت کوتاهی بتونه 4 سال که شد مثل ایرانی فارسی حرف بزنه و بنویسه. عزیز فشار رو بچه نیارید، شما معلومه آدم نگرانی هستید با این مقدار باورهای غلط. شما لطفاً 7 تا 11 سالگی 13 سالگی سی دی آی منو بشنوید، پسر رو اینقدر اذیتش نکنید. بذارید بچه‌ها با مدرسه با شور و شوق و اشتیاق برن مدرسه، احساس خوبی بکنن، زندگی خوبی
داشته باشن. خیلی دوست داره.
خیلی خوب، پس علتش اینه که غیر از مادرشه دیگه. شما معلم بودید همون یه ذره مدرسه هم دوست نمی‌داشت. نه دیگه، یه کمی بیشتر بدون.
من نگران این بودم، من نگران این هستم که خب الان کوچیک‌تره ولی بزرگتر که میشه و احتیاج به درس خوندن.
نه خیر، نداره. نداره.
اینجوری عادت کنه.
عزیز من، تمام بچه‌های بزرگسال دانشگاه مگر مثل بچه‌هایی که الان 8 تا 3 بعد از ظهر درس می‌خونن و سر کلاس بودن درس خوندن همه دانشمند می‌شدن. نه یاد این حرفا رو بزنید. شما باز هنوز اون ایده های عجیب و غریب مربوط به نظام آموزش پرورش ایران رو دارید و اصلا اون نگاه رو برای تعلیم دارید که غلط عزیز. اصلا این من در تمام عمرم یه دفعه بچه ها نگفتم کتاب بخون یا درس بخون یا چی. اونا رو میشه تو وجودشون کاش. یه مقداری به برنامه بیشتر توجه کنید. الان هم سر به سر پسر ما نگذارید. بی خودی اذیتش هم نکنید. به هر حال مازم خود یه وقت دیگه بیاد یه وقت لطف دارید هستم. ممنونم از محبت قربونتو، مرسی عزیز. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
کمپانی معتبر سنسس زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و